اون چه در آن مقاله نوشته بود نقش بدر علت العلل ترقی علت ترقی دنیای اروپا را همون نظام سرمایه داری که در نظام سرمایه داری پول در اونجا هدف است، این هدف قرار گرفتن پول، پول را برای پول باید به دست آورد و بعد هم تقدس شغل پول درآوردن و به تعبیر اونجا ریاضت و سخت کوشی و هدر ندادن وقت و برنامه قرار دادن این مطلب که وقت تلاف، سخن ابراهام لینکن را نقل می کند که وقت تلاف و قیمت و ارزش و وقت را بدانید، وقت تلاف قدرش بدانید، یعنی چه؟ وقت را با پول حساب می کند. تو یه ساعت بخوای بیکار بمونی، لنگات درست کنی، حرف بزنی، فکر کن در این یک ساعت چقدر پول میتونی در بیاری. هر مقدار پول در بیاری وقت تو هدر نداده ای، وقت تو واقعا تبدیل کرده ای به یک شیء با ارزش. هر مقدار از وقت تو که صرف پول در آوردن نشود، عمر تو ضایع شده است. بعد همین آقا در مسئله علل انحطاط مسلمین هم که وارد می شود میخواد بگوید که مسلمین علت انحطاطشون این بود که به مسئله پول اون اهمیت شایستهی که پروتستانها می دادن ندادن و مخصوصا تحریم ربا و محکوم کردن نظام رباخاری که بهترین وسیله پول درآوردن است، اسلام چون محکوم کرده است، پس این خودش علتی است برای انحطاط مسلمین. این نظریات آقای قدر راجع به مسئله سرمایه داری و پول و هدف قرار گرفتن پول تا این حد افراطی دیگه اینها امروز در دنیای اروپا طرفدار ندارد، ولی اون مسئلهی که ادعا کرد که فکر میتواند مبدع تحول و مبدع انقلاب بشود، این خودش پیروانی دارد، یک قوت به وجود آورده است. حالا ما میخواییم در اینجا نظر اسلام رو به دست بیاوریم. آیا از نظر اسلام فکر اصل است و هر چه غیر فکر هست تابع است، یا از نظر اسلام فکر تابع است و اصل سایر شؤون زندگی؟ اگر در مضمون آیه‌ای که دیشب خوندم و امشب در صدر عرایزم تلاوت کردم به علاوه آیه بعدش، اگر ما در این دعای خوب فکر بکنیم و با آیات دیگر قرآن هم مقایسه بکنیم، می‌بینیم اسلام نظر تقوامی دارد. نمیخوام بگم نظر تلفیقی دارد، خیلی نظر تلفیقی نیست، اصلا نظر سومی است و این نظر سوم به عقیده من فوق العاده جالب است. و اون نظر سوم این است: اسلام به یک اعتبار میان انسان ها فرق میگذارد. انسان های راقی، انسان های مترقی، یعنی انسان هایی که از نظر فکری بالغن، منطقی هستن، انسان هایی که به حد بلوغ منطقی رسیدن، این انسان ها می توانند تمام زندگی را بر پایه فکری منطقی بنا کنند. یعنی برای چنین انسانهایی اصل و اساس و مبنا و زیر بنا فکر است، منطق است و همه چیز دیگر بر اساس فکر بنا نهاده می شود و این فکر می تواند اونقدر استحکام داشته باشد که علل و شرایط مادی قدرتی این که اون رو تغییر بدهد نداشته باشد. و در مقابل انسانهایی هستن که این هم به یه معنا فکر دارن، به معنی این که اعتقاد دارن، فکر به معنی اعتقاد به یک سلسله مسائل، این هم فکر دارن، این هم اندیشه دارن، ولی انسانهای غیر بالغن، انسانهای منطقی نیستن. فکرهاشون، اندیشه هاشون از عقل به اصطلاح قرآن و از اون نیروی مقدس فطری به اصطلاح قرآن سرچشمه نمی گیرد، از منابعی به تعبیر فلاسفه اسلامی از وهم سرچشمه می گیرد، از خیال سرچشمه می گیرد، از شرایط محیط سرچشمه می گیرد، از تقلیدها سرچشمه می گیرد، از تلقینها سرچشمه می گیرد. اینجور اعتقادها اعتقادهای دیرینه است. این اعتقادهای دیریش تابع یه سلسله علل دیگر است. او علل دگرگون می شود، اعتقادش هم فورا دگرگون می شود. اینجور اعتقادها روبنا هستند، برعکس هست، یعنی اینها بر رو ساخته شده هم. اون زیر بناها تغییر بکنه، فورا اینها عوض می شود. از در این تعبیر نه نظریه مارکس از نظر قرآن کلیت دارد، نه نظر مارکس وبر کلیت دارد. درباره انسانهای ابتدایی، انسانهای غیر بالغ الفکر نظر آقای مارکس درست است، و درباره انسانهای منطقی و بالغ الفکر نظر مارکس وبر درست است. ولی این رو به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم. فکر دو جور فکر است. به تعبیر قرآن کلمه دو جور کلمه است. کلمه در اصطلاح قرآن اشتباه نشود، غیر از لفظ است. قرآن کلمه را درباره معنا، درباره حقیقت به کار میبرد، اونچنان که درباره حضرت مسیح هم لفظ کلمه را به کار برده است. کلمه من حسمه المسیح، هر حقیقتی از نظر قرآن کلمه است. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. بگو که اگر تمام دریاها را مرکب قرار بدم برای نوشتن کلمات پروردگار، دریا تمام می شود و کلمات پروردگار تمام نمی شود. مقصود سخن لفظ نیست که ما بگیم خدا اینقدر حرف زده، چون حرفای خدا همین کتابهای آسمانیست دیگه. ما غیر از کتابهای آسمانی دیگه حرفی که حرف خدا باشه که نداریم. نمیخواد دیگه حرفهایی که خدا آمده با لفظ بیان کرده اونقدر زیاد است که دریاهای عالم را اگر مرکب قرار بدن و با این مرکبها بخوان سخنهای لفظی خدا را بخوان بیمیسن تمام نمیشود. نه، مقصود علم خداست، دانشهای خداست، داناییهای خداست، حقایقیست که خدای متعال میداند. در این آیه که خوندم قرآن میاد کلمه را، حقیقت را، فکر را، اون چه بشر گفت اعتقاد و ایمان دارد، اون چه بشر گفت گرایش پیدا کرده است، اینه تقسیم میکند. پس فکر دو جور فکر است، اندیشه دو جور فکر است. اندیشه ایست که مانند درختی است زنده، درختی است ریشه‌دار، درختی که ریشه هایش در اعماق زمین نفوذ کرده است، با هیچ بادی نمی لرزد و تکون نمی خورد. درختی که در عین این که استحکام دارد، نهایت استحکام را در درختی است میوه ده، درختی که در عین این که میوه دهد میوهش میوه فصلی نیست، میوه همیشگی است. در هر فصل، در هر ماه، در هر هفته، در هر روز، در هر شب، در هر ساعت که تو بخواهی میوه میتوانی از او بچینی، میوهاش تمام نمیشود. توتی اکلها کل حین باذن ربها. در مقابل کلمه ها هست، فکرها هست، اندیشه ها هست، پلید، خبیث، بی ریشه، بی اساس، اصلا ریشه ای به زمین ندارد، با کوچکترین بادی که حرکت بکند از جا کنده می شود. میوه هم ندارد، اثر هم ندارد، خاصیت هم ندارد. فقط این است که مثلا کدوبون ها، مثل امثال این ها، حالا کدوبون هم شاید درستی، یه میوه های قرآن اسم نمیرن، مثل کدام گیاه، یه گیاهی رو شما در نظر بگیر، بی ثمر، بی میوه، بی خاصیت، بی ریشه، همه این خصوصیات، هم بی ثمر و هم بی ثمر و بی میوه و هم بی ریشه. قرآن میگه این مثل اندیشه های باطل است. و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثت اجتثت من فوق العرض ما لها من قرار. مثل اون سخن ناپاک، یعنی سخن باطل، سخن چون ریشه دار بودن یک سخن اینه که با حقیقت انطباق داشته باشه، چون زامن استحکام یک سخن انطباقش با حقیقت است. یه مطلب منطقی چرا قابل رد کردن نیست؟ چون با حقیقت انطباق داره. یه حرف باطل چرا قوی ترین منطقه ها نمیتواند از او دفاع کند؟ چون با حقیقت و واقعیت انطباق ندارد. حقیقت و واقعیت صد زبان میگه این دروغ است، این دروغ است، این دروغ است. و مثل کلمت خبیثه داستان و اون مطلب، اون فکر، اون اندیشه ناپاک، اون اندیشه باطل، اون اندیشه که با واقعیت انطباق ندارد، مثلش مثل اون درخت ناپاک علف هرزه‌ای هست که رشد ظاهریش خیلی زیاده. بیش روزه شما بینید از پای درختی بلند می شود تا اون بالای اون درخت می رود. خاصیت ماکو ریشه هیچی، یه بال مختصر که به وزد از بون کنده می شود تا اون طرف می افتد. قرآن میگه بعضی از افکار بشر اینجوری است. در این آیه قرآن اجمالا اندیشه ها را اینجور تقسیم کرده. آیا قرآن برای اندیشه های باطل معیاری و معیاری قرار داده است؟ باز به نظر من یکی از نکات اعجاز آمیز قرآن مجید همین مطلب است. در اینجا من یه وقتی یه درسایی میگفتم در دانشگاه تحت عنوان احتجاجات قرآن، استدلالات قرآن، این فکر اون وقت به نظرم رسید، من 10-12 سال پیش هست، دنبال این مطلب رفتم که قرآن منشأ خطا و منشأ لغزش ذهن انسان را چه چیز میداند. چون میدونستم که این فکری در میان اکابر بشر، فیلسوفان دنیا هست که بشر چگونه میشود که در یک جاهایی و در بسیاری از جاها فکرش اشتباه میکند، یعنی اونی که در اندیشه دارد باطل است، خطاست، بیاساس است، بیریشه است. این یک مسئله بسیار بسیار مهمی است، چون بشر دیده است که بعضی از اندیشه‌هاش هیچ نمیتونه در اینها تردید بکند، دیگه اینها هم خطاست. سوفسطایی ها همه اندیشه‌ها را باطل و پوچ میدانستن، ولی خب یه حد قابل قبولی نیست. مسلم در میان افکار و اندیشه های بشر یک سلسله افکار بسیار صحیح، درست، غیر قابل حجت. ولی در مقابل هزارها اندیشه‌های باطل و پوچ هم در مغز بشر پیدا شده و پیدا می شود. تاریخ اقوام، تاریخ عقاید اقوام و ملل و انسان اگر نگاه بکند به چیزها برخورد می کند، به فکرها و اندیشه ها و عقایدی برخورد می کند که تعجب می کند چطور فرزند بنی آدم توانسته که این اعتقادی را تو مغز خودش راه بدهد.